بسم الله الرحمن الرحيم. سخن رو با ابياتي از سعدي آغاز میکنم که از باب سوم در بیان عشق و مستی و شور است. هیچ کس مثل سعدی نمیتواند این مقوله را به شیوایی و فصاحت بیان کند. خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش. گدایانی از پادشاهی نفور، به امیدشان در گدایی صبور. دمادم شراب علم در کشند، وگر تلخ بینند دم در کشند. نتلخ است صبری که بر یاد اوست، که تلخی شکر باشد از دست دوست. ملامت کشانند مستان یار، سبکتر برد اشتر مست بار. چو پروانه آتش به خود در زنند، نه چون کرم پیله به خود برتنند. نگویم که بر آب قادر نیند، که بر شاطئ نیل مستسقیند. خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و یاران و همدلان و سعدی دوستان. به جلسه هفتم رسیده ایم و به باب سوم بوستان که در عشق و مستی و شور است. قابل ذکر است که ما به بابی رسیده ایم که مناسبت تام و تمام با احوال سعدی دارد و لذا شاید از ابواب دیگر شنیدنی تر باشد. با این توضیح و تبیین که جناب سعدی که خودش همیشه می گفت این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی، در عین پیری جوانی را فراموش نمی کرد، اگرچه از دوران نخستین عمر خود عبور کرده بود، اما همچنان در هوای عشق و عاشقی بود. اون بیتی که خواندم برای شما از یکی از غزلهای خیلی لطیف غزلیات سعدی است که میگوید که ای سر و حدیقه معانی، جانی و لطیفه جهانی، چشمان تو سحر اولینند، تو فتنه آخر الزمانی. چون اسم تو در میان آید، گویی که به جسم در میانی. آن را که تو از سفر بیایی، حاجت نبود به ارمغانی. سعدی خط سبز دوست دارد پیرامن خط ارغوانی. این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی. این شعر رو باید در احوال و ایام پیری گفته باشد. وقتی که بوستان رو می سرود و گلستان رو می نوشت، هنوز چندان کهنسال نبود، در سنین 50 سالگی قبل از 60 سالگی بود. لذا به قول تهرونیا هنوز ایام چلچلی بود و پاک از اون عوالم عبور نکرده بود. شما به گلستان که سر بزنید، گلستان پس از بوستان نوشته شده است، چنان که در جلسات آغازین آوردم. در گلستان هم سعدی یک بابی دارد تحت عنوان در عشق و جوانی. اونجا حقیقتاً سعدی عاشقی و جوانی کرده است و داستانهایی رو که آورده، اشعاری رو که در میان داستان‌هاش آورده، یک جوان عاشق تمام عیار رو نشان می‌دهد که صاحب تجربه بسیار است در دوستی، در دلربایی، در دلربودگی. مخصوصا قصه فوق العاده زیبا که در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، گذر به کویی داشتم و نظر به ماه رویی، اونجا داستان خودش رو نقل می‌کند که کسی رو در محله از محلات شیراز لاجرم دوست می داشتم و گاه گاهی از اون محله عبور می کردم. تا یک روز گرمی از اونجا می رفتم و بر در خانه نشسته بودم که ناگهان دیدم همون ماهرو یک قدح بیدمشک به دست آمد و مرا سیراب کرد. دیگه شما حالا حس کنید که سعدی در این باره چه خواهد گفت و چه قلمی خواهد زد و چه دلی خواهد فرود و این کار رو در گلستان کرده. در غزلیات سعدی که محشر است واقعا، یعنی اونجا با اینکه چنان که گفتم سعدی باید پیرمردی باشد 70 ساله 75 ساله، اگر قبول کنیم که نزدیک 90 سال عمر کرده باشد و تا پایان عمر هم شعر سروده باشد، به هر حال در سنین بالایی است. اما واقعا این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی، جوانی رو از یاد نبرده بود و لذا غزلیات عاشقانه سعدی در ادبیات فارسی دومی ندارد. عاشقانه سرایی فراوان بوده است و اصلا عشق مهمترین مضمونی بوده است که شاعران ما درباره آن سخنوری می کردند. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. به قول حافظ، مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. بلبل از فیض گل آموخت سخن، وندر نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. به صد زبان گفتن که عشق زبان ما رو باز کرده است. از وقتی که ما عاشق شدیم زبان گویا و فصیح و فاخر پیدا کردیم. اگر این حادثه در ما رخ نداده بود، اگر این تجربه رو از سر نگذرانده بودیم، خموش بودیم. حالا مولانا رو که دیگه نگوییم که او فوق این وصف‌ها و بحث‌هاست، او که تخلص به خاموش می‌کرد. این همه سخن گفت، 60,000 بیت شعر سرود، با همه این احوال نام خودش رو گذاشته بود خاموش. برای این که می گفت همه اینهایی رو که گفتم در حکم هیچ نگفتن است. اونقدر من حرف دارم بزنم و اونقدر این عشق تعلیم من کرده است که دنیا رو پر کنم هنوز بسنده نیست. ولذا دائما اشاره می کرد و می گفت که من دم در می کشم، مهار رو می کشم، لب ببندم هر دمی از انسان سخن، توبه آرم هر زمان 100 بار من. بارها و بارها برای این که بیش از این نگویم، بلبلانه نعرزن بر روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. ترسمر خاموش کنم اون آفتاب از سوی دیگر به در راند حجاب. می گفت اگر من این حرفایی رو که میزنم نزنم، هجوم اون معانی که در ذهن من است چنان من رو تحت فشار قرار میدهد که وقت دیگر و به نحو دیگری زبان من باز می شود و اونگاه اسراری فاش می شود که من نمی خواهم فاش بشه. به هر حال مولوی حسابش، حکایتش پاک از دیگران جداست. غزل‌های عاشقانه سعدی به اصطلاح در باب عشق زمینی است و در این باب سعدی حقیقتاً سنگ تمام گذاشته است، یعنی اصلاً پرده پوشی هم نکرده است، دو لایه و دو پهلو هم سخن نگفته است. در حافظ خب ما این مشکل رو داریم، حقیقتاً وقتی میگوید می به درستی نمیدانیم منظور می زمینی است، منظور می آسمانی است، می قدسی است، می بهشتی است چی. یا وقتی که از یار سخن میگوید، از نگار سخن میگوید، از محبوب، از دلبر، از معشوق، باز هم ما به درستی نمیتوانیم داوری کنیم که این کدام معشوق است. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. خب این شعرا شارحان حافظ رو معطل نگاه داشته که شاهد قدسی مگه نقاب میزنه، مگه حجاب میپوشه؟ و وقتی که حافظ میگه کی روی تو رو باز خواهد کرد، کی روسری رو از روی سر تو بر خواهد داشت، کی چادر رو از سر تو خواهد کشید، که چه کسی با تو خلوت خواهد کرد، اینا همه حرفایی است که همه رو به تأمل و تحیر واداشته که قصه چیز. حافظ خدا رو میگه، معشوق زمینی رو میگه، کسی دیگه رو میگه و حتی به تعبیر بعضی ها معشوق ادبی، یعنی اصلا کاری نداشته باشیم که حقیقی بوده، خدا بوده، غیر خدا بوده. در عالم خیال یه شاعر برای اینکه حرف بزنه یک محبوبی رو میتراشه و همو رو مورد خطاب قرار میده و همه اوصاف نیکو، همه زیبایی های عالم رو هم برای او قائل میشود. و خب شاعری هم عرصه خیال پروری است دیگه، به قول نظامی عرصه دروغگویی است. میگه در شعر من پیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او. یعنی هر چی شعر دروغتر زیباتر. در شعر من پیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او. لذا منظور از دروغ در اینجا یعنی همین تخیل خلاق رو به کار گرفتن و خارج از دایره واقعیات سخن گفتن یا عالمی رو تراشیدن و آفریدن که در عالم خارج نیست. خب سعدی هم در اینجا و در این رشته متخصص است بدون تردید، و چنان که گفتم غزلهای ناب او، غزلهای عاشقانه او دومی ندارد، مانند ندارد. دیگرانی هم که بعد از سعدی آمدن همشون بر سر سفره این مرد بزرگ نشستن که او رو افسر المتکلمین نامیدن. یعنی ما اگر سعدی نداشتیم حافظ هم نداشتیم بدون تردید. حافظ در خلأ حافظ نشده است، حافظ تکیه به یک سنت بزرگ ادبی داده است که یکی از ارکان و یکی از برج‌های بلند او جناب سعدی بوده است و بسی شاعران دیگری که پیش از حافظ آمدند. لذا همشون وامدار سعدی هن، حتی در خلق معانی، در خلق مضمون‌ها. چه بسیار غزل‌ها و شعرهای سعدی که حافظ از اونها پیروی کرده، مضامینش رو در ابیات خودش آورده و این رو محققان ادبیات فارسی به خوبی نشان دادن. و این البته چیزی از جلالت و عظمت قدر حافظ نمی کاهد، اما نشان می دهد که خودش رو از اون ذخیره عظیم بی بهره نکرده است و هر چه که توانسته از اون دورها و جواهرها استخراج کرده و در نگین در خاتم سخن خود نشانده است. خب اما و هزار اما، اینا رو گفتم تا بگویم که سعدی که در باب سوم بوستان ظاهر می شود این سعدی نیست. این سعدی که از یاد نمی رود جوانی، اون سعدی نیست. یه سعدی است که جوانی نمی کنه و از عشقی که سخن میگه سر تا پا عشق آسمانی، عشق معنوی، عشق الهی و عشق عرفانی است. البته هرگز نمیتوان گفت که در اینجا او به پای کسی چون مولوی میرسد، به هیچ وجه، ولی به قدر خودش در این دریا شنا میکنه و البته ملاحت و فصاحت گفتار او چنان است که جاذبش آدمی رو با خود میبرد و بیهوش میکنه. در ضمن کار داستان هم میآورد، پاره از تجربه های خودش، تجربه های واقعی یا غیر واقعی رو هم در میان می آورد و می کوشد که تا احوال عاشقان خداوند رو در این باب بیان کند و توضیح بدهد که چگونه است که کسانی مجذوب خداوند شده اند و دل به عشق عرفانی و الهی سپرده اند و زندگانی عارفانه پیش گرفتن. قیاسی هم گاهی می کند با عشقهای زمینی که اونها رو هم خدمت شما خواهم گفت. از همین ابتدای دفتر، ابتدای باب سوم که آغاز کردیم، به من پاره از ابیات اون رو هم براتون خوندم. سعدی آقا با ما در میان میگذارد، میگوید که تو را عشق همچون خودی زاب و گل، رو باید همی صبر و آرام دل. گه عشق آدمیانی مثل خودت صبر و آرام تو رو میستاند. آدمیان رو ارجاع میدهد به عشقهای انسانی و عشقهای زمینی بدون اینکه ذره طعن بزند، ملامت کند، تخفیف و تحقیر کند و بگوید که این عشقها و این محبتها بیفایده اند یا باطلند یا عبثند یا گناهند. هیچ کدوم اینها نیست. فقط میگوید که چنین عشقهایی به واقع وجود دارند، لطیفند، نیکو هستند. حالا اینا کجا و اون عشقی که رتبه برتری دارد کجا؟ تو را عشق همچون خودی زاب و گل، یک انسانی که از آب و گل سرشته شده است و وقتی که عاشق او میشی رو باید همی صبر و آرام دل، به صدقش چنان سر نهی در قدم که بینی جهان با وجودش عدم. تو گویی به چشمندرش منزل است، وگر دیده بر هم نهی در دل است. توضیحات میده، توضیحاتی که برای همه ما آشکار است. یه کسی که واقعا در دام چنان عشقی میفتد، نه خواب میفهمه، نه خوراک میفهمه، حتی بیم از رسوایی ندارد و نمیترسد از اینکه راز او فاش بشود یا دیگران او رو ملامت کنند. هیچ کدوم اینها نیست. بعد از این توضیحات میگوید که چو عشقی که بنیاد آن بر هواست، چنین فتنه انگیز و فرمان رواست. عجب داری از سالکان طریق، که هستند در بحر معنا غریق. وقتی که این عشقی که بنیادش بر هواست، هوا یعنی میل، میل دل، هوا و هوس، یا حتی هوا یعنی بنیان استوار و محکمی هم نداره، پاش در هواست به اصطلاح، چنین عشقی وقتی چنین فتنه انگیز و فرمان رواست، این چنین بر تو تسلط حاصل میکنه و به چیرگی تو را در پنجه خیش میفشارد، خواب و خور و زندگی را از تو میستاند، اگر چنین عشقی وجود داره و چنین عشقی رواست و قابل قبول است، وقت چرا تعجب میکنی که کسانی هم باشند که معشوق دیگری داشته باشند و در هوای عشق او این چنین زندگی رو ترک کنند و به او پشت و پا بزنند. عجب داری از سالکان طریق، که هستند در بحر معنا غریق. به سودای جانان ز جان مشتعل، به ذکر حبیب از جهان مشتقل. به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. به یک نعره کوهی ز جا برکنند، به یک ناله شهری به هم برکنند. چو بادند پنهان و چالاک پوی، چو سنگند خاموش و تسبیح گوی. سحرها بگریند چندان که آب، فروش بودد از دیدشان کفل خواب. فرس کشته از بس که شب رانده اند، سحرگه خروشان که وامانده اند. خب فوق‌العاده زیباست این ابیات، فوق‌العاده زیباست، و چنان که گفتم یک سعدی باید این رو برای ما این چنین لطیف مطرح بکند. میگوید که کسانی هستند که همه جور کرامات میتواند از آنها سر بزنند، با یک ناله میتوانند یک شهری رو به آشوب بکشند، دل خلقی رو بربایند، حتی در طبیعت تصرف کنند. اینها اهل سحرخیزی هستند. و سحرها بگریند چندان که آب، فرو شوید از دیدشان کهل خواب. چنان سحرها گریه می کنند که سرمه‌ای که خواب بر چشم اونها کشیده است، این سرمه پاک می شود، یعنی خواب رو می زدایند، از چشمشون می سترند. همه عارفان و سالکان در همه ادیان، این اختصاص به عالم اسلام و عرفان اسلامی ندارند، اینها اهل سحرخیزی بودند و در سحرخیزی برکاتی می دیدند که نمی توانستن از او بگذرن. شما می دانید پیامبر اسلام یک سوره در قرآن هست که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او اون قسمنه قلیلا، اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا الی آخر سوره. ببینید به پیامبر خداوند دستور میده میگه شبها بلند شو، بخشی از شب رو، بخش بلندترش رو یا بخش کوتاه‌ترش رو به هر حال برخیز و بیدار باش. ما در اون نیمه شبها قول ثقیل، وحی سنگین خودمون رو اون موقع بر تو میفرستیم، برای اینکه ظرفیت ذهن تو و روح تو و آرامش ضمیر تو در اون وقت از همه وقت دیگر بهتر و بیشتر است. وقتی که آرامشی کرده ای و اندکی خفته ای و اکنون بدون قالوقی و از بیرون و بدون قوقای درون میتوانی وحی رو بپذیری، بهترین وقت است. و ما هم سنگین ترین وحی ها رو، عالی ترین حرف هامون رو در اون موقع به تو میزنیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل یعنی حرف سنگین، یعنی مطالب خیلی عالی و مهم. و بعد میگوید که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. اون حادثه شبانه یعنی همین سحرخیزی و همین گرفتن وحی بسیار استوار است، از هر وقت دیگری استحکام بیشتری داره، یعنی خطا نمی کنی، تزلزل پیدا نمی کنی. و بعد میگه ان لکف النهار صبحا طویلا، روزا وقت زیادی داری، به کارهای روزانه بپرداز، اما شب این اشتغال خاطرها رها شده است و میتوانی بدون اینکه ذهن تو اسیر و مشغول این فکر و اون فکر باشه با آغوش باز به سوی ما بیای و وحی رو بگیری. حافظ هم که شما میدونید دیگه، اصلا از میون همه عبادات سحرخیزی رو بیشتر دوست داشت. حافظ خیلی به روزه ارادتی نداشت. حالا در آستان ماه رمضان هم هستیم و من در آمدن این ماه رو هم به شما تبریک عرض میکنم، امیدوارم عباداتتون مقبول حضرت حق باشه، همه رو در دعاهاتون شریک بکنید و این ماه رو به نیکی سپری بکنید، درهای خیر و برکت به روی همه مسلمانان، همه خلق خدا انشاءالله باز بشه و دعاتون رو برای همه بکنید، مسلمان غیر مسلمان، همه آدمیان. به هر حال حافظ خیلی با روزه و با ماه رمضان میانه خوبی نداشت. میگفتش که آمدن موهبتی دان و شدن انعامی، اومدنش بد نیست، رفتنش هم بهتره. بالاخره هر دوتا رو میگفت. اما وقتی که نوبت به سحرخیزی میرسید، نه دیگه، همت حافظ و انفاز سحرخیزان بود که ز رنج و غم ایام نجاتم داد، یا دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن. یا ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم، فراوان بر باب سحر و شب زنده‌داری حافظ سخن گفته است. یعنی گویی که این عبادت رو از میان بقیه عبادات بیشتر میپسندیده و از او بیشتر بهره‌مند بوده است و لذا در کلماتش هم به طور خیلی طبیعی ظاهر شده. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. فراوان است، همین یعنی حافظ شناسان ما و حافظ خانان ما اگر در ذهن خودشون یک جولانی بکنند و گشتی بزنند، این ابیات سحر گویانه حافظ رو میتوانند پیدا بکنند. فراوان است. سعدی هم در اینجا به همین نکته انگشت میگذاره. حالا این رو گفتم، این رو هم اضافه کنم، مولانا اتفاقا با ماه رمضان خیلی خوب بود، با روزه میانش خیلی خوب بود و گویا تمام سال رو، بیشتر سال روزه میگرفت، غذا بسیار کم میخورد، که ماه رمضان بهترین ماه بود برای او و از روزه فراوان سخن گفته. یک قصیده بلندی هم در باب روزه داره که شاید یه وقتی برسیم و بخوانیم و دربارش سخنی بگیم. باری سحرها بگریند چندان که آب فرو شوید از دیدشان، کهل خواب فرس کشته از بس که شب رانده اند، سحرگه خروشان که وامانده اند، تمام شب رو تاخته اند، چنان تاخته اند که اسب زیر پاشون له شده، ولی سحرگه هنوز اظهار درماندگی و واماندگی می کنند که خدایا چنان که باید نتاختیم، چنان که باید به سوی تو نشتافتیم، و همچنان عذر تقصیر می آورند. شب و روز در بحر سودا و سوز، ندانند ز آشفتگی شب ز روز، چنان فتنه بر حسن صورت نگار، که با حسن صورت ندارند کار. خب این یک نکته کلیدی است در این باب، در دفتر در باب سوم. و چند جای دیگه هم سعدی این سخن را آورده. و اصلا وقتی که من این باب رو مکررن میخوندم، به نظرم آمد که غزالی به تمکین در این دفتر نشسته است. این اولا دست سعدی رو گرفته و اجازه نداده است که نگاهش رو به صورت به سوی عشق صورت ببرد، همواره به عشق به صورت نگار او رو هدایت کرده است، اون که صورت می نگارد یعنی خداوند. و اگر حسنی هم در این جهان می بیند، حسنی است که از عالم بالا میاد و جلوه ای از حسن الهی است. دوم هم در باب سماع و موسیقی است که حالا خواهم گفت، که در اونجا هم همون فتوا و همون حکم رو پیروی میکند که غزالی داده است. به هر حال چنان که میدونید سعدی هم شاگرد مدرسه نظامی بغداد بود، نظامی بغدادی که یه وقتی سعدی غزالی استاد اونجا بود و آراء او و اندیشه های او در این مدرسه پخش بود. و گرچه که سعدی نزدیک دو قرن پس از غزالی آمد، اما بر سر کلاس او نشسته بود و از آراء او تغذیه میکرد که یکیش در باب عشق است، یکیش در باب موسیقی است. سعدی البته در باب عشق شاگرد ناخلفی بود و به قول خودش گفت معلم گو ادب کم کن که من نااهل شاگردم، پدر گو پند کمتر ده که من ناجنس فرزندم. خب یک فرزند نااهل و یک شاگرد ناجنسی بود در مقابل توصیه‌های عاشقانه سعد غزالی. برای اینکه غزالی واقعا به گمان من عشق ناشناسانه سخنانی دارد، مرد زاهد متقشفی بود و میگفت عشق فقط شهوت است، هیچی غیر از این نیست. ولی خب برای سعدی، برای حافظ البته چیز دیگری بود و در ناسیه این پدیده مقدس حکمت‌های بیشتر می‌خواندند و او رو معادل و مساوی با شهوت و شهوترانی البته نمی‌دانستند. لذا چون گفتم سعدی در جاهای دیگه پاشو از اون گلیم بیرون آورد، اما در این دفتر نه، خیلی زاهدانه و غزالیوار سخن گفته است. یکی هم در باب سما است. این همون حرف غزالی است و همون حرف عموم عارفان ماست، حالا چه غزالی چه غیر غزالی، که به این دنیا باید چنان نظر کرد که گویی مظهر خداوند است. خدا در این جهان ظاهر شده است. خب چگونه ظاهر شده؟ خدا چه اوصافی داره؟ یکی از اوصاف خداوند این است که خداوند زیباست. ان الله جمیل یحب الجمال، روایتی است که از پیامبر نقل کردند. خداوند خودش زیباست و زیبایی ها رو هم دوست می‌دارد. خب این خداوند زیبا و زیبایی دوست در این عالم که تجلی کرده، خوب رویان، زیبا رویان آینه او هستند، تجلیگاه او هستند، مظهر او هستند. هر زیبایی رو که در هر کسی، در آدمی، در طبیعت، در گل، در آب، در دریا میبینید، باید بدانید که این زیبایی از خودش نیست، این زیبایی از جای دیگری بر او میتابد و این شیء آینه‌وار در مقابل خورشید حسن الهی نشسته است و اون رو میگیرد و منعکس میکند و به سوی ما میفرستد. نگاه عارفان همیشه اینطوری است دیگه، نگاهی است که برای این جهان هیچ اصالتی قائل نیستن. میگن همه این جهان اگر اصالتی داره، اگر پر است، پر از خداست، پر از اوصاف الهی است. اگر قدرتی هست، این جلوه از قدرت الهی است. به قول مولانا، پادشاهان آینه شاهی هست، عارفان مرآت آگاهی هست. اگر عارف در این جهان داریم، این عارفان در واقع جلوه دهنده و ظاهر کننده عرفان حق هست. یعنی به ما میگن که اسراری که نزد خداوند هست چه مقدارش پخش شده و نزد این عارفان قرار گرفته و هاکذا و هاکذا. و در جای دیگه هم سعدی همین رو میگه، ما تماشا کنان بستانیم، چین شخص بینان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. یه دو جور نگاه داریم به باغ. یک نگاه اینه که به میوه هاش نگاه کنیم و بگیم چقدر خوشمزه و بچینیم و بخوریم، خب این عیبی نداره، بیشتر ما هم همینه. اما یه نگاه دیگه هم اینه که فکر این نباشیم که اینو بخوریم، بگیم اصلا این کی باغ آفریده، این زیبایی باغ از کجا آمده. گفت باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، جز به نظر نمیرسد نخل بلند قامتش. برای میوه دادن نیست، اگرم میوهی میچینید ازش، اینه، این میوه است که ما تماشا کنان بستانیم. خودپرستان نظر به میوه کنند، کسانی که فکر خودشونن و فکر شکمشونن، اینا نگاهشون به میوه است که چجوری شکممون رو از این میوه ها پر کنیم. این یه نگاهه که این نگاه در واقع نگاه حیوانی است. برای که خب حیوانات هم فکر خوراکن، اونا وقتی که به زمین نگاه میکنن، به مزرعه‌ای نگاه میکنن، دنبال اینن که چه خوراکی گیرشون میاد و بخورن. اما یک نگاه دیگه گفت ما تماشا کنان بستانیم، ما به اصل و ریشه این امر نگاه میکنیم، به قول سعدی به صورت نگار نظر میکنیم، اون کسی که این صورت ها رو نگاشته است. چنان فتنه بر حسن صورت نگار که با حسن صورت ندارند کار. سعدی البته در اینجا خب دیگه دنبال دشواری های کلامی این مطلب نگشته است، که اگر اینجوری در جهان نگاه کنیم خب سوالات زیادی پدید میاد که اون سوالات رو هم باید جواب بدیم، ولی به هر حال باید این رو میگفت که عارفان در این جهان وقتی که به زیبایی نگاه میکنند زیبایی خداوند رو میبینند و به علاوه جز زیبایی در این عالم نمیبینند. برای اینکه اگر یک کسی دست سعدی رو گریبانش رو میگرفت و میگفت خب در زیبایی های این جهان زیبایی خدا رو میبینیم، در زشتی هاش چی؟ زشتی خدا رو ببینیم. اگر با این سوال کلامی فلسفی سعدی رو برو میشد، جوابش باید چی میبود؟ باید این میبود که جز زیبایی نمیبینن، اصلا زشتی نمیبینن که بعد بگن این زشتی از کجا اومد، فقط زیبایی میبینن. پس ببینید دو تا جنبه دارد نگاه عارفانه. یکی این که همه زیبایی ها رو از خدا میبینن، دومی که همه چیز رو هم زیبا میبینن. حالا این نگاه رو به عالم باز کردن چگونه میشود؟ سعدی یه توضیحاتی توضیحهایی بعدن داده است و منم چون نمیخوام شما رو درگیر مسائل کلامی بکنم چندان وارد اونها نمیشم، مگر به اندازه‌ای که سعدی آورده است. ببینه این که ما گاهی به زیبا رویان میگیم حسنشون خدا داده، حافظ میگه تو را که حسن خدا داده است تو هجله بخت چه حاجت است که مشاطت بیاراید، یا سعدی هم در اون غزل دیگرش میگه که به زیورها بیاراید مردم خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. میگه مردم با زیورها و زینتها و با پودر و با سرخاب و با اینا خودشون رو زیبا میکنن، ولی تو اینقدر زیبایی که اون زیورها رو تو زیبا میکنی، تازه تو به اونها زیبایی میبخشی. خب اینا همش به جای خودش. بحث حسن خدا داده دقیقاً یکیش همینه، البته حسن رو خدا داده، ولی معنیش هم بود اصلاً حسن خدا داده است، یعنی همون جلوه حسن الهی است، همه حسن ها خدا داده است و با این نگاه باید به اونها نظر کرد. اما چنان که گفتم این سوالاتی رو هم پدید می آورد که خب اون سوالا باید یه وقت دیگری به اونها بپردازیم. خب یکیش حالا خود سعدی در ابیات بعدی چند تای 50 تا بیت بعد یک داستان کوتاهی رو نقل میکنه، میگه چنین دارم از پیر داننده یاد که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد، پدر در فراقش نخورد و نخفت، پسر را ملامت بکردند و گفت از آن گه که یارم کس خیش خان دگر با کسم آشنایی نماند. بازم مقوله معروفی است و آشناست، میگوید که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد، کسی که شور عشقی در سر او بود از شهر کناره گرفت و به صحرا رفت، پدر او رو ملامت کرد که چرا آشنایان رو ترک کردی، چرا شهر رو ترک کردی، گفت از آن گه که یارم کس خیش خان دگر با کسم آشنایی نماند، گفت از آن وقتی که یار من محبوب من با من آشنا شد من دیگه با هیچ کس آشنا نیستم، من هیچ کس دیگه نمیشناسم، من فقط همون یکی رو میشناسم و وقتی که با او هستم مثل اینکه با همه هستم، وقتی که با او هستم تنها نیستم، وقتی که با او هستم تو صحرا هم نیستم. شما با احوال خودتون مرا قیاس میکنید و فکر میکنید که ملول میشم، تنهایی و غربت منو رنج میده و هزار چیز دیگر، این چنین نیست. من اصلا یه عالم دیگری برای خودم ساختم. و بعد سعدی دیگه داد سخن میدهد از این پس، میگوید پراکندگانند زیر فلک که هم دد توان خواندشان هم ملک، قوی بازوانند کوتاه دست خردمند شیدا و هوشیار مست، به دریا نخواهد شدن بط غریق، سمندر چه داند عذاب حریق. تا پایان این بخش که بعد از این نوبت به یه داستانی میرسه که این داستان خودش چندان اهمیت نداره، منتها چون یه بیت در این داستان هست من این بیت نظرم رو گرفته میخوام با شما هم در میان بذارم. میگوید که یکی شاهدی در سمرقند داشت که گویی به جای سمرقند داشت، یک کسی محبوبی در سمرقند داشت که به جای سمرقند داشت. سمر یعنی قصه گفتن، اینجا منظور سعدی سخنه، که این شخص به جای سمر قند داشت، یعنی به جای سخن شکر و قند از لبانش میرید. یک چنین محبوبی داشت، جمالی گرو برده از آفتاب، ز شوخیش بنیاد تقوا خراب. خورشید پیش او لنگ مینداخت و زانو میزد، همی رفتی و دیده ها در پیش، دل دوستان کرده جان برخیش. نظر کردی این دوست در وی نهفت، خب این عاشق هم دنبال این روان می شود، خیلی ها روان می شدن دنبال او. این جناب عاشق هم که شاهدش در سمرقند بود ول نمی کرد این معشوق رو، هر جا می رفت دنبالش می رفت. تا یه روز این معشوق برگشت و به این عاشق گفت، نگه کرد باری به تندی و گفت. چی گفت؟ که ای خیر سرچند پویی پیم، ندانی که من مرغ دامت نیم. و چقدر دنبال من میاد؟ من مرغ دام تو نیستم، من شکار تو نمیشم، ول کن برو برو دنبال کارت. حالا قصه دنباله ای داره، اون دنبالش هم مهم نیست. این شخص عاشق اصرار کرد که من کجا برم، کجا برم، جای دیگری نه. ولی من این بیت رو مخصوصا در نظر دارم. در روزگار حاضر گاهی ما دیدیم طرف عاشق یک کسی میشه، فکر میکنه طلبکارم هست، یعنی اون باید حتما جواب مثبت به این بده. خب بابا این جواب خیلی جواب خوبه، گفت ندانی که من مرغ دامت نیم. آقا جون بنده سید شما نیستم، من مرغ دام تو نیستم، حالا تو اومدی عاشق من شدی، من چیکار کنم؟ بعد اومده و دیدید دیگه، بعد میره دختره رو حیوانی رو میکشه وقتی به اون جواب مثبت نمیده. این اسمش عشقه؟ میره طرف رو میکشه، اسید به صورتش میپاشه. من وقتی که این شعر رو گفتم یاد اینا میافتادم که اینم یه عالمی است برای خودش. خب ببینید دوستی حق صحبت میاره، این قبوله. وقتی که شما با یک نفر با چند نفر دوستید سالهای سال، یه چیزی به نام حق صحبت در اینجا پدید میاد. به قول حافظ، سر و زر و دل و جانم فدای اون یاری که حق صحبت و عهد وفا نگه داره. این حق صحبت از اون عالی ترین و مهمترین حقوقه. توی این اعلامیه حقوق بشر اینو ننوشتن، اگه بنده بودم اینم اضافه میکرد. این اسمش حق صحبته، ولی این حق صحبته، یعنی حق دوستی است، مال دوستی چندین ساله است که آدمیان با یکدیگر دارن و به گردن هم حقوقی ثابت میکنن. اما یک کسی به هر سببی و به هر دلیلی، حالا خاطرخواه کسی دیگری شده، این که نباید مزاحم بشه، این که نباید بره اذیت که، و نباید طلبکار طرف باشه. خب گفت این، یعنی ببینید این شعر سعدی مجرب بودن سعدی رو خیلی نشان میده و مبالغه نکردن در این امر رو، و اینکه حق رو همیشه به عاشق باید داد، چون که این آقا یا این خانم هر که هست عاشق شده، پس تمام حق با اونه، پس طرف مقابل جز پاسخ مثبت نباید به او بده، اسیر او باید باشه، مزاحمت هایی رو باید تحمل کنه. هیچ همچین چیزی نیست، اقلا از زبان سعدی میشنویم که چنین چیزی روا نیست. ای خیر سرچند پویی پیم، ندانی که من مرغ دامت نیم. گرت بار دیگر ببینم، گرت بار دیگر ببینم، به تیغ چو دشمن ببرم سرت بی دریغ. کسی گفتش اکنون سر خیش گیر، از این سهلتر مطلبی پیش گیر. کسی وقتی این ماجرا رو دید گفت آره دیگه برو برو یه پیشه دیگری در پیش بگیر، دیگه این ماجرا رو رها کن، نپندارم این کام حاصل کنی، مبادا که جان در سر دل کنی. چون مفتون صادق ملامت شنید، به درد از درون ناله ای برکشید، که بگذار تا زخم تیغ هلاک، بغلطانتم لاشه در خون و خاک. الی آخر این داستان که باید خودتون بخونید. اما وقتی که نوبت عشق الهی میرسه، در اینجا سعدی دیگه این حرفو نمیزنه، نمیگه که خدا برمیگرده و به عاشقش میگه من مرغ دامت میام. اونجا دیگه اینطوری نیست. عاشق در اونجا حق همه گونه طلبکاری داره، حق همه گونه ایجاد مزاحمت به اصطلاح داره، یعنی نباید ولکن باشه در مورد خداوند. حتی اگر روز اول سال اول هم جواب ندید، باید این درو بکوبه، باید این در این غیر از این عشقهای به ظاهر زمینی و به ظاهر حقیقی است. و بلافاصله بعد از این داستان این رو نقل میکنه که خب خیلی شنیدنی است، میگه چنین نقل دارم ز مردان راه، فقیران منعم گدایان شاه، که پیری به دریوزه شد بامداد، در مسجدی دید و آواز داد. یکی گفتش این خانه خلق نیست که چیزی دهندت، به شوخی مایست. به مسجدی رفت و اونجا اظهار فقر کرد و طلب کرد که به او رسیدگی کنند و چیزی به او بدن. یک کسی به او گفت آقا جون اینجا خونه مردم نیست، اینجا خونه خداست، چیزی گیز نمیاد توش، کسی هم نمیاد تو کف دست تو چیزی بگذاره، این خانه خلق نیست که چیزی دهندت، به شوخی مایست. به دو گفت که این خانه کیست پس، که بخشایشش نیست بر حال کس. گفت خونه کیه که هیچ بخششی از او سر نمیزنه و آبی از دست خشکش نمیچکه. به گفتا خموش، این چه لفظ خطاست، خداوند خانه خداوند ماست. گفت نه، اینجا خونه خداست، از این سخنان ناروا و بیادبانه مگو. نگه کرد و قندیل و محراب دید، به سوز از جگر نعرهی برکشید. نگاه کرد و دید راست میگه، مسجد اونجا محرابی هست، یه قندیلی، قندیل همون کلمه کندل به انگلیسی به عربی شده قندیل، جایی که شمع توش میگذارن. دید آره یک شمعدانی هست، یک محرابی هست، منبری هست، به حال مسجده. گفت نه، حیف است از اینجا فراتر شدن، دریغ است محروم از این در شدن. گفت نه، تازه من فهمیدم اینجا کجاست، از اینجا نمیرم، چی منو داری رد میکنی؟ نرفتم به محرومی از هیچ کوی، چرا از در حق شدم زرد روی. همینجا کنم دست خواهش دراز، که دانم توهی نگردم توهی دست باز. گفت همینجا میشینم، همینجا میستم و دست خواهش دراز میکنم و میدونم که محروم هم نخواهم شد. میدونید محروم شدن یعنی چی؟ شما اگر به عشق خدا بیفتید این همون پاداشتونه، فکر نکنید بعدن یه چیزی بعد به شما بدن، این همینو دادن به شما. این همون سخن مولاناست که گفت اون یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. گفت این یخ منو گرفت، گفت چی میخوای از جون من؟ گفت همین، همین یخ منو بگیر، من همینو میخوام، من چیزی دیگه از تو نمیخوام، که منو همینطور نگه داری پیش خودت. این که مولانا سعدی در اینجا میگه که همینجا کنم دست خواهش دراز، که دانم نگردم توهی دست باز، منو توهی دست بر نمیگردنن، یعنی فکر نکنید لزومن یه چیزی، تحفه‌ای، پولی، سکه‌ای در دستش میذارن، نه، یعنی اگر اینقدر انجذاب و مجذوبیت حاصل شد برای من و این چنین من مفتون و شیفته او شدم، این عین پاداشی است و نعمتی است که به من دادن، این همون دست پری است که من با او برگشتم. میگه شنیدم که سالی مجاور نشست، شنیدم یک سال اونجا در مجاورت مسجد نشست، چو فرخا و یاد خواهان برآورده دست، از عشق فریاد شبی پای عمرش فرو شد به گل، تپیدن گرفت از ضعیفیش دل. مرگش رسید بعد از یک سال که بر در مسجد مجاور بود. سحر برد شخصی چراغش به سر، رمق دید از او چون چراغ سحر، دید مثل چراغ هنگام سحر که نفتش و روغنش تمام شده و پت پت میزنه، جان او هم در همون حاله، از دیک جان دادن است. و این رو میگفت، همین گفت قلقل کنان از فرح، و من دق باب الکریم انفتح. و این چنین میگفت، از روی شادی و طرب میگفت هر کس در خانه کریم رو بزنه این در باز میشه، و من این یک ساله این رو آزمودم و در رو به روی من باز کردن، و اکنون طرب کاناکانه این جهان رو ترک میکنن. بعد سخنی میگه سعدی که از جمله ضرب المثل هاست، میگه طلبکار باید صبور و حمول، که نشنیده ام کیمیاگر ملول. شما میدونید کیمیاگری در گذشته شغل بسیار وقتگیر و پر فشار و پر زحمتی بوده است. حالا اگر حقیقتی در کارش بوده، به اعتقاد کیمیاگران اونقدر زغال سوزی میکردن، اونقدر تنور میافروختن، اونقدر خاکهای مختلف فراهم میآوردن که متضمن مثلا مواد معدنی متفاوت بود و به خیال خودشون رو اینا کار میکردن، حل میکردن، رسوب میکردن، دوباره تصفیه میکردن، سالهای سال چیز رو زیر خاک میگذاشتن تا بعدها به خیال خودشون فکر کنن که حالا به فلزی رو طلا کردن. لذا این ضرب المثل بود، میگفتن کیمیاگر ناصبور نمیشه داشت. این که شما امروز مثل شیمیستای ما الان، اینا کیمیاگرای ناصبورن، چون در آزمایشگاه در یه روز همون چیزی که میخواد میسازن، از پیچیده ترین مولکولا رو. ولی گذشتگان که اینطوری نبودن، کیمیاگر سالهای سال باید کار میکرد. گفتن که یک طبیبی ادعا کرده بود که من میتونم کیمیا بسازم، ظاهرن قصه راستی هم هست، یعنی طلا کنم، کیمیاگری کنم، یعنی طلا فلزات پست رو مثل مس و آهن رو تبدیل به طلا کنم. و دستورالعملش رو هم در کتاب خودش نوشته بود و پادشاه زمان او رو صدا زد و گفت بشین بشین، من تمام این وسائل و همه ادوات و همه این مواد و مصالح رو در اختیارت میذارم، در همین دربار من بنشین و بساز، ببینیم فلزی رو طلا کن. و این کرد و جواب نداد. گفتن که این پادشاه دستور داد اونقدر این کتابی رو که یک شخص نوشته بود به سرش کوبیدن که چشماش کور شد. گفت اینم پاداششون. گفت نشنیدم کیمیاگر چی عجول. کیمیاگر نمیتونه عجول باشه. شما وقتی که به درگاه خدا میرید باید فکر کنید که میخواد این مس وجود خودتون رو طلا کنید، یعنی میخواد کیمیاگری کنید. گفت دست از مس وجود شو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خب شعر سعدی دیگه، میخواید کیمیاگری بکنید در اونجا و خودتون کیمیاگر بشید. گفت از شما که کدیه زر میکنیم. مولانا در مثنوی میگوید که وقتی که بلقیس پادشاه یمن و ملکه سبا دانست که سلیمان هست و خروارها بارها طلا برای سلیمان فرستاد، سلیمان به فرستادگان ملکه سبا گفت که من احتیاجی به طلاهای شما ندارم، من بیشتر از اینها دارم، از شما کی کدیه زر میکنی؟ کدیه یعنی التماس، یعنی گدایی. گفت من از شما طلا نمیخوام، از شما کی کدیه زر میکنی؟ ما شما را کیمیاگر میکنیم، من از شما ها رو میتونم طلاسازتون بکنم. این که خداوند آدمی رو کیمیاگر میکنه به این معناست این وقتی که اونجا برید علم کیمیا به شما یاد میده و با اون کیمیا شما مس وجودت رو طلا میکنید. نشنیدم کیمیاگر عجول. کیمیاگر نمیتونه عجول باشه، خیلی باید صبور باشه و فرصت بلندی رو برای این کار بگذاره، بزن و در رو نیست، مگر البته در یه موارد نادر و استثنایی که به قول مولانا چی؟ هر که را جذب رسد ما امعین چاه ناکنده به جوشد از زمین. در بعضیا چنان شانس دارند و اقبال ناکن که چاه نکنده آب می جوشد تو خونشون، ولی بیشتر مردم چه کار کنن؟ چاه بکنن. توجه میکنین؟ و خیلی هم صبورانه، نه عجولانه. ممکنه امروز به آب نرسه، فردا به آب نرسه، همینطور صبورانه شما باید این کار رو بکنید. طلبکار باید صبور و حمول، که نشنیدم کیمیاگر ملول. چه زرها به خاک سیه در کنند، که باشد که روزی مسی زر کنند. گر از دلبری دل به تنگ آیدد، دگر غمگساری به چنگ آیدد. خب این هم قصه عشق الهی و ملول نبودن و عجول نبودن، برخلاف عشق انسانی که معشوق حق داره که بگه من مرغ دامت نیم. اما یک حکایت لطیف از سعدی در اینجا، حکایت از عشق زمینی است اما از او استفاده آسمانی می کند. شکایت کند نو عروسی جوان به پیری ز داماد نامهربان، که مبسن چندین که با این پسر به تلخی رود روزگارم به سر. عروس جوانی بود و تازه ازدواج کرده بود و همسر جوانی داشت، ولی گویا این آقای داماد خوش رفتار نبود. عروس خانم پیش یک پیری بزرگتری شکایت این همسر رو برد، گفت که شما مپسند، نخواه که من روزگارم با این پسر به تلخی برود. علاجی کن، چاره کن، مسئله ما رو حل کن. کسانی که با ما در این منزلند نبینم که چون من پریشان دلند. من زوجهای دیگر رو میبینم، خوشن، خرمن، زندگی شادی دارن، مال ما داره به تلخی میگذره. من به تو پناه آوردم. زن و مرد با هم چنان دوستن که گویی دو مغز و یکی پوستن. در این ندیدم در این مدت از شوی من که باری بخندید در روی من. گویی این مدتی که ما ازدواج کردیم حالا چقدر بود، یه سال دو سال، یه دفعه من خنده این آقا رو ندیدم. عبوس گرفته، این چه شوهری؟ سعدی این خیلی جالبه، در گلستان یه قصه ای داره ظاهرا در همین باب عشق و جوانی هست. این که آدم هر جوری که هست همون جوری هم میمونه، هر حرفه‌ای که داره همون حرفه رو هم با خودش به همه جا میبره. داستان خیلی جالبی داره، یعنی اینکه خلق و خو رو بعد از ابتدا درست کرد. پیشه آدمی حتی در خلق و خوش هم اثر میذاره. لابد این آقای داماد هم همینجوری بوده. اونجا قصه یک باز عروس جوان دیگری رو میگه در گلستان. میگه پیرمردی لطیف در بغداد دخترش را به کفدوزی داد. مردک سنگدل چنان بگزید لب دختر که خون از او بچکید. گفت بوسیدنش هم اینطوری بود و این لب دختر رو چنان گزید که خود بامدادان پدر چنان دیدش. پیش داماد رفت و پرسیدش که ای فرو مایه این چه دندان است، چند خواهی لبش نه سندان است. گفت فکر کرد اینجا مغازه کشتوزیه که با درفش و با سندان و چکش دخترانو داری له میکنی. این قصه معناش چیه؟ معناش اینی که آدمی که خلق و خویه، همون اون کفاشی و کفشتوزی پیدا که همه جا پیاده میکنه همون رو، کسی که شغل واقعا این نکته مهمیست. حالا این آقای دامادم در اینجا ما نمیدونیم شغلش چی بوده، اما یک لبخند، لابد نمیدونم پلیس بوده مثلا لبخند، چون اون وقتا که اینجا 1968 که انقلاب جوانان در آمریکا شد، همون با تحولات جنسی که پدید آمد و غیره و اینا، یه جمله بود سر زبون جوان ها، میگفتن لبخند بزنید، هر کس که عبوس هست حتما پلیس است. حالا اینجا هم لابد به سر اینجوری ها بوده. ندیدم در این مدت از شوی من که باری بخندید در روی من. یه دفعه به من لبخند نزد. شنید این سخن پیر فرخنده فال، سخندان بود مرد دیرین سال. آدمی که سنی از گذشته سخندان میشه، حکیم میشه با تجربه. ببینه جوابش چه بود. یکی پاسخش داد شیرین و خش، که گر خوب روی است بارش بکش. گفت اگه دوستش داری بارشو بکش، عیبی نداره. آدم به خاطر یه تلخی یه کسی که دوست داره رهاش نمیکنه، از این چیز تو زندگی پرانه. اما اگه دوستش نداری، آره هر کاری بکنه یه بهانه‌ای هست که لبخندم فرض و بزنه یه جور دیگه معنیش میکنی، میگه میخواد سرمو کلا بذاره. یه چیزی کی بود میگفت رفته بود دادگاه، خانمی از شوهرش شکایت میگفت، خودش که کار نمیکنه شوهره، من کار میکنم. وقتی از خونه میخوام برم بیرون میگم خداحافظ، میگه تا حالا که بودی چه گلی به سر ما زدی. برمیگردیم میایم خدا، میگیم سلام. میگه سلامو که چی، هر چیز قضا درست میکنیم میذاریم جلوش. میگه میخوای من چیز خور کنی؟ من نمیدونم چه کار کنم. ببینید حالا توی این زندگی ها همه چیز پیش میاد، بهانم زیاده بدید میاد. گفت گر خوب روی است بارش بکش. این خیلی نکته مهمی است، یعنی تا ریشه در آب است امید ثمری هست. اگه ریشه در آبه، اگه دلت در گرو اوه، اگر خوب روز، اگر دوست داشتنیست، این تلخی های جزئی رو هم تحمل کن. اگه ریشه در آب نیست، البته دیگه معلوم نیست علاج و چاره‌ای داشته باشه، کار از کار گذشته. بعد به دنبال همین که آدم کسی که دوست داره در همه احوال دوست داره قصه دیگری رو میآورد. سعدی میگه طبیبی پریچهره در مرو بود که در باغ دل قامتش سرو بود. میگه در مرو یه طبیبی بود، طبیب خیلی زیبارویی بود، همه مردم این شهر دلشون میخواست مریض بشه که برن میشه این آقای دکتر، و اصلا دوستشون خوششون میاد که اینو ببینن و دوست داشتن ای کاش بیمار بشن. عکس این رو مولانا میگه در باب لیلی و مجنون، میگه که مجنون شنید که لیلا بیمار شده، همچون مجنونی که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلا اندکی، شنید که لیلا مرض شده، گفت کاش که من دکتر بودم، به بهانه طبابت بر سرش میرفتم. یقولون لیلا بالعراق مریضتون فیا لیتنی کنت طبیب المداویا، میگن لیلا در عراق مریض شده، کاش من طبیب معالجش بودم. یقولون لیلا سودتون حبشیتون فلولا سواد المسک ما کان غالیا. قدری سریع تر پیش بریم، خب میرسیم به عشق الهی که سعدی چنان که گفتم در این باب همچنان به دنبال تبیین اونه. قصه ای رو نقل می کند از جناب سلطان محمود غزنوی که این قصه رو من باز هم براتون گفتم، فکر می کنم یه بار که اینجا در باب سعدی در یک جلسه سخنی می گفتم به این قصه هم اشاره کردم. خب داستان مشهوره که سلطان محمود غزنوی یکی از غلامانش به نام عیاض رو بسیار دوست می داشت. ما میدونیم البته این دوست داشتنها در گذشته چگونه بوده است، نوعی هم جنس بازی بوده، یعنی به طور خیلی صریح مسئله از این قرار بوده، اما عارفان ما شاعران ما این دوستی رو تبدیل کردن به یک نوع دوستی عجیب عارفانه. مولانا که شورش رو در آورده، یعنی شما در مثنوی دفتر پنجم قصه سلطان محمود و عیاض رو که بخوانید اصلا از حیرت یخ میزنید، میخکوب میشید که اون قصه چگونه سر از اینجا در رو. سعدی هم در اینجا چیزی شبیه این رو پرورانده، اما چون نتیجه گیریش مهمه خب همون رو ما اینجا منظور میکنیم. میگه یکی قرده بر شاه غزنین گرفت، غزنی از شهرهای افغانستان دیگه، که حسنی ندارد عیازه شگفت، گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، حرام است سودای بلبل بروی. گفت این عیاض که چندان زیبا هم نیست و اینقدر به او دل بستی. به محمود برد این حکایت کسی، به پیچید سندیشه بر خود بسی، که عشق من خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. گفت نه، من خوی و خصلتش رو دوست دارم، به قد و بالاش کاری ندارم. بعد یک صحنه ای رو عمدن سلطان محمود ترتیب داد تا بدگویان رو که از سپاهیان او بودن و بر عیاض حسد می بردن مورد امتحان قرار بده. شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق در. سلطان محمود سوار شتر شده بود، سپاهیان به دنبال او، صندوق در و جواهرات رو هم همراه بردن، عمدن شتر رو بر زمین زد و صندوق به زمین پرتاب شد و صندوق در و جواهرات شکست و جواهرات پخش شد روی زمین. شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق در. سواران پی در و مرجان شدند، به یغماز سلطان پریشان شدند. یک مرتبه همه این سپاهی ها دیگه رفتن دنبال شاه رو فراموش کردند که اینا باید دنبال او برن، اینا محافظان اونن، مأمور، هیچی، افتادن زمین روی این صندوق در و جواهر که هر کی بیشتر بر خودش طلا و نقره جمع کنه. به یغماز سلطان پریشان شدن، نماند از سواران از وشاقان کردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاض. هیچ کی پشت سر پادشاه نرفت مگر عیاض. چو سلطان نگاه کرد و او را بدید، ز دیدار او همچو گل بشکفید. بدو گفت که ای سنبلت پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، من اندر قفای ملک تاختم، ز نعمت به خدمت نپرداختم. گفت من هیچی نیوردم، من فراموش نکردم که من در خدمت گذاری تو هم و این همون شغل اصلی و پست من است. من از خدمت تو رو به نعمت نگرداندم. این رو سعدی میگه. بعد میگه خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا، همون حرفی است که قبلا زد. میگه وقتی خدمت خدا میکنی چشمت به نعمتش نباشه، تو که از دوست چشمت بر انعام اوست، تو در فکر خیشی نه در فکر دوست. وقتی که نگاهت به دست اوست که ببینی چی بهت میده، تو معلوم فکر خودتی هنوز، میگه از او چی به من میرسه. حتی در دوستی های انسانی هم این صادق است. حالا دوستی الهی هیچی، آدمی که دوست خودش رو به منزله یه ابزار میگیره، دلش میخواد که او براش یه کاری بکنه و هر کسی به این چشم نگاه میکنه که چقدر من میتونم از این استفاده کنم، این واقعا دوستی نیست. این دوستی نیست، در کلمات مولا علی هم این مطلب، دوستی یعنی برای خالص دوستی. من شما رو میخوام برای اینکه شما شمایی، به قول اون شعری که هاید خانم میخون، شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم، بله پیش با تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم. خب پس با تو بودن را برای با تو بودن، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این شعر مال شیخ بهایی است. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو با ارزانی. خب این همون حرفیست که سعدی هم در اینجا میزنه که گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. اگر از خدا چیزی غیر خدا را تمنا کنند، این خلاف طریقت است، خلاف شرط سلوک معنوی است. فقط خدا، برای اینکه خداوند بزرگترین چیز است در این عالم، بزرگترین نعمت است، اگر او از آن کسی بشود در قبال او و در کنار او، آدمی چه چیزی میتواند بخواهد. تو را تا وقت، سعدی اینجا ادامه میده، نکته بسیار عالی، تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل غیب راز. دل از غیب راز، میگه این نوعی حریص بودنه، نوعی طماع بودن است که از دوست چشمت بر احسان او باشه و این طمع دیده بصیرت آدمی رو میبندد، گوش غیب شنو او رو میبندد. همون که مولانا گفت چون طمع آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. همین که شما طمع و تعلقی پیدا کردی، دیگه مانع میشه که حقیقت رو ببینی. توجه میکنید؟ به قول مولانا اگر ترازو را طمع بودی به مال، اگه ترازو به مال طمع داشت، وقت وزن طلا و نقره رو درست نشون نمیداد، چون هیچ طمعی نداره، نه به طلا نه به نقره نه به کاه نه به آهن، لذا همه رو یکسان نشان میده. درسته؟ بعد میگوید که حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته، نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. این دو بیت رو من اولین بار از مرحوم آقای مطهری شنیدم و در خاطر من نقش بست. فوق‌العاده است این دو تا بیت. میگوید که ببینید، این چنین تصور کنید که دار حقایق، داری که یعنی زمینی، خانه‌ای که همه حقایق در اونجا حضور دارن، من هم شما هم در این خانه هستیم. خب همه آماده ایم و مشتاقیم که حقایق رو به رأی العین و با چشم باز ببینیم، اما یک مانع در اینجا هست، اینی که فضا گرد و غبار، در فضا گرد و غبار است و نمیذاره ما به درستی ببینیم. وقتی این گرد و غبار رو بنشانیم، اون وقت میتوانیم به اون گرد و غبار چیه؟ همین طمع و حرص آدم است. این طمع و حرص گرد و غبار است در درون آدم، ولی همه چیز از این رذائل، هوس‌ها، تعلقات، منافع این جلو چشم شما رو میگیره، جلو گوش شما رو میگیره، نه حقیقت رو میبینید نه حقیقت رو میشنوید. لذا ببینید این مهم نیست که حقیقت در جهان هست یا نیست، چقدر هست و چقدر نیست، مهم این است که چشم من چقدر بیناست. ممکنه اینا همین الان پیش چشم من باشه ولی من نبینم. یار با تو، غار با تو، در سرود وقتی پیش چشمت بله اوکی. یار با تو، غار با تو، در سرود باشه. تا بعدن براتون بخونم. عرض به حضورتون که پیش آدمیست ولی نمیبینه. لذا اونی که مهمتره این استش که شما چشم گوشتون رو صاف کنید و اونها رو بینا و شنوا بکنید. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. ما وقتمون رو به انقضاء، اجازه بدید یک قصه دیگر هم بخوانم و دیگه به پایان ببریم این بحث. قصه بعدی که سعدی نقل میکنه راجب مردان راه است، راجب سالکان طریقه، راجب اولیای خداوند است و یه داستان عجیب رو نقل میکنه که باور کردنی نیست. و چون خودش رو در ضمن این داستان هم می آورد، یعنی ناظر قصه است، این رو عجیب تر می کنه و نشان می دهد که خب سعدی برای اینکه مطلبی رو بیان کنه ابایی نداشته است از اینکه قصه رو بتراشد حتی به قهرمانی خودش. می گوید که قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب و آب. مرا یک درم بود برداشتن به کشتی و درویش بگذاشتن. سیاهان براندن کشتی چدود که آن ناخدا ناخدا ترس بود. فاریاب یکی از شهرهای افغانستان است دیگه، این با فاراب فرق داره. ما ظهیر فاریابی داریم که افغانیست و ابو نصر فارابی داریم که مال فاراب است که از ترکستان است. میگوید که در خاک مغرب که لابد طرفهای مدیترانه بوده، طرابلس اونجاها که در داستانهای گلستانش هم آمده، نزدیک لبنان مثلا چون اینجاها سفر کرده بود. میگوید که قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب به آب. اونجا کنار آب رسیدیم و میخواستیم سوار کشتی بشیم. اون پیری از فاریاب پولی نداشت در دست، ولی مرا یک درم بود، من یک قرون داشتم، مرا یک درم بود برداشتن به کشتی و درویش بگذاشتن. مرا سوار کردن، او رو فرو نهادن. سیاهان براندن کشتی چو دود که اون ناخدا ناخدا ترس بود. یک ناخدای خدا نترسی هم او داشت. ناخدا یعنی ناو خدا. دیدم بعضا بکنه ناخدا یعنی مثلا خدا نیست، نه، ناو خدا یعنی راننده ناو. اون ناو خدا ناخدا ترس بود، یعنی آدم رحیمی نبود، خدا ترس نبود. ظلم کرد به این درویشی که پول نداشت، او رو نهادند و به سرعت از ساحل دور شدند. مرا گریه آمد ز تیمار جفت، بران گریه قه قه بخندید و گفت. مخور غم برای من ای پر خرد، مرا آن کسارت که کشتی برد. من ناراحت شدم و گریستم و متاسف شدم، ولی او به من گفت نه هیچ ناراحت نباش، من بلدم چگونه بیام. بگسترد سجاده بر روی آب، خیال است پنداشتم یا به خواب. ز مدهوشیم دیده اون شب نخفت، نگاه بامدادان به من کرد و گفت. تو لنگی به چوب آمدی، من به پای، تو را کشتی آورد و ما را خدای. سجاده شروع آب بند کرد و من با کمال تعجب دیدم که پا به پای کشتی پیش میاد روی آب. و سحر که از کشتی پیاده شدیم به من گفت تو لنگی به چوب آمدی. چوب یعنی همین چوبای کشتی، مثل آدم های لنگ که عصا به دست میگیرن. گفت تو هم با چوب آمدی، ولی تو را کشتی آورد و ما را خدای. خدا منو آورد و تو رو ناخدا آورد، ناف خدا آورد. ببینید این، من بسیار بعید می‌دونم چنین اتفاقی افتاده باشه و سعدی داستانی رو ساخته و بیان می‌کنه فقط نتایجی بگیره، اما این پیشینه‌ای داره. یکی از کلیشه‌ها، یکی از کرامات کلیشه‌ای که در افسانه‌های صوفیان فراوان دیده می‌شود همین است که بعضی از اینا روی آب راه می‌رفتند، بعضی ها می‌توانستند در هوا طیران کنند و بپرند. سرآغاز این کرامت‌ها هم در انجیل در سه تا انجیل از انجیل های مسیحی، فکر میکنم در انجیل لوقا نیست اما در یوحنا و در مارک و اینا هست، که یکی از معجزات عیسی بود که روی آب راه میرفت و نوشتند که عیسی دوستانش رو، صحابیان خودش رو فرستاد که از ساحلی به ساحل دیگری بروند، پارو بزنند و بروند. گفتن آقا شما بیا، گفت شما برید من کار دارم. بعد رفت به کوه عیسی و اونجا مشغول مناجات و دعا بود. بعد از مدتی شب بود و دریا رو هم طوفان گرفته بود و امواج بسیار متلاطم، دیدن عیسی روی آب داره میاد و خودش رو رسوند به کشتی این صحابیان. دریا بسیار متلاطم بود. پتروس اون صحابی بزرگ عیسی گفت، خودش از کشتی پرت کرد بیرون و به دنبال عیسی روان شد. او هم روی آب روان شد و امواج اونقدر سهمگین بود که ترس پتروس رو برداشت و دید که داره غرق میشه. به عیسی گفت دست منو بگیر. دستش گرفت به کشتی برگردان و گفت ای بی ایمان، چرا ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ چون شک کردی تو آب افتادی، اگر یقین داشتی همچنان روی آب باقی میموندی. این از اون تمهای مهمی است که در باب کرامات عارفان گفتن. از سخنان خواجه عبدالله انصاری هم هست، حتما شنید، اگر بر آب روی خسی باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دستار تا کسی باشی. یعنی معلومه که این کرامات زیاد نقل می شده که فلان کس در هوا می پره. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. یک کسی طیران می کرد، یک کسی بر آب می رفت. خواجه عبدالله انصاری میگه که دلی به دستار تا کسی باش. اگر دلی به دست بیاری بزرگترین کرامت همونه. بزرگترین کرامت همان است که بتوانی دلها رو به دست بیاری، نه اینکه نمایش بدی که من قدرت خارق العاده ای دارم و میتوانم روی آب راه برم. به هر حال این از اونجا آغاز شد. در مورد پاره از صوفیان و عارفان هم این رو نوشتن که هیچ اهمیتی ندارد. نتیجه ای که سعدی میگیره اینه، میگه چرا اهل معنی بدین نگروند که ابدال در آب و آتش روند؟ نه طفلی که از آتش ندارد خبر، نگه داردش مادر محور. میگه من تعجب میکنم چرا مردم قبول نمیکنند، چرا باور نمیکنند که ابدال یعنی اولیاء خداوند اینها میتونن در آب برن، میتوانن در آتش برن، میتوانن خارق عادات داشته باشن و کرامت ها بر دست اونها ظاهر بشود. کسانی که سوخته عشق حقند، انجام دادن چنین کراماتی بر آنها دشوار نیست. و بعد میگوید که راه عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، که این میشود سرآغاز و سرفصل تازهی در بحث ما که انشالله به نوبت آتی می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما چقدر خوشحالیم که شما رو داریم. این چیز نیستش که بگم که بخوام زیادی تعریف بکنم. میخواستم که همسر من گفتن اون روی میز هستش که روز 27 در رستوران فس هست که این ساعت 7 هست و ورودیش به فانریزی هست که $50 تا 22 هم شما بخترید. بعد از 22 میگه میشه $75. عزیزانی که علاقمند هستن میتونن فلایر اون روی میز هست استفاده کنن. سوال دیگه من میخواستم که عزیزانی که میخوان امشب یه اطلاعی دیگه هم باز بدن که برای آستان در نزدیک برنامه های ماه رمضان هستیم، عزیزانی که میخوان با کمک بکنن و میزبان روزداران باشن حتما با ما در تماس باشن که بدونیم که واقعا پذیرایی رو انجام بدیم. از دوستان تشکر میکنم. بازم سوال، اگر کسی سوالی داره لطف کنیم که بفرمایید. شما
تشکر فرامون از خدمت شما. اولا میخواستم بگم که یه معمایی رو برای من حق کردیم، داستانی که گفتیم که حافظ زیاد با روزداری زیاد خوش نبود، ولی مولانا برعکس خیلی عهد روزداری بود. یادم میاد جلسه اول شما شعری گفتیم که احتمال داره که منصوب بشه به مولانا، یعنی ملاقات سعدی و مولانا، و گفتیم که در اون شعر آخرش میگه مرد بسیار فریخته و فاضلی بود ولی عجب دیدانش سر بود. از احتمالا مولانا روزه بوده. این معما رو بر من حل کرد. سوال دیگه داشتم، سوال هم اینجاست، این فقط یه کامنت بود. شما فرمودین که وقتی که یک عارف یا کسی که عاشق بچه خدا میشه همه چیز دیگه چیز دیگه رو نمیبینه، فقط همه چی براش خداست و دیگه خب همه چی براش زیبایی میشه. در ضمن گفتید که سعدی خیلی به عشق زمینی اعتقاد داشت و ازش هم خیلی صحبت گفته. آیا در مورد عشق زمینی هم سعدی به همین شکل بود؟ به همین شکل دیر میکرد بود یک عشق زمینی اگه داشت؟ چون یادم که دفعه جلسه پیش یک شعری از سعدی خوندیم که وقتی که سال نو میشه باید زن نو گرفت چون که تقویم گذشته دیگه به کار نمیاد. مثلا نظر سعدی راجع به عشق زمینی چگونه است؟ همون وفاداری رو یک گونه دیدنه یا که اتفاده؟ خیلی ممنون.
والا ما از زندگی سعدی اطلاع دقیقی نداریم و حقیقتا من نمیدونم، جایی هم ندیدم کسی نوشته باشه که او واقعا در دام یک عشق زمینی افتاده بود یا نیفتاده بود، حقیقتا معشوقی داشت یا نداشت، همچنان که از حافظ هم نمیدونیم. شاعر میتونه مطالب رو چنان، حتی مطالب خیالی رو چنان بیان کنه که آدمی آنها رو واقعی بپنداره، اما اینکه خودشون اصلا چنین تجربه‌ای رو واقعا داشتن یا نه بر من آشکار نیست. در مورد مولانا میدانیم که این تجربه رو داشته و پنهانم نکرده و تا حدودی هم چگونگی هاش رو خوانده ای ما دانسته، اما در مورد این بزرگان نه. و سعدی، ببینید، شاعر همه جور حرفی میزنه، یعنی وقتی شما با یه شاعر طرفید، خداحافظ هم همینطوره، یه روز از جبر میگیره، روز از اختیار میگیره، یه روز اینکه محل نذار به معشوقت، یه وقت از اینکه نه دنبالشو ول نکن، رها نکن. یک قصیده خیلی بلندی داره سعدی که یه وقتی اینجا باید بخونیم که اونجا همین رو میگه. یه شبی با خودم نشسته بودم و همین فکر میکردم که برای چی آدم دل به یک نفر بده و تا آخر عمر اسیر او باشه. همینطوری وقت استدلال میاره، بسیار اون قصیده عالیه. چنین چنان بعد یه مرتبه میگه نه، بعد از همه حرفا که با خودم زدم، همه مقدمه چینی ها و دلیل تراشی ها، بعد یک مرتبه به اصطلاح ما وجدان من گریبان من گرفت که سخت سوست گرفتی و نیک بد گفتی، هزار نوبت از این قول باطل استغفار. و بعد وارد میشه به این که نه، نباید دامن معشوق رو رها کرد به هیچ بهانه ای، و همه اون دلیل ها سست است، همه اونا دلیل تراشی است. یا مثلا در موارد دیگری وفاداری خودش رو نشون میده، یعنی عیب جویان هم حکایت پیش جانان گفتند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند، دیده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتند. تا پایان این غزل بسیار لطیف که میگه که پیش از این گفتند سعدی دوست می‌دارد تو را، بیش از آن دوست می‌دارم که ایشان گفتند. لذا پنهان نمی‌کنه و دوستی خودش رو به صد زبان بیان می‌کنه. یا در جای دیگری وقتی که میخواد بگه من از پیش تو نمیتونم میرم، میگه من هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر که من از پیش تو فردا بروم جای دیگر، بامدادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. زن که هرگز به صفای تو در آینه وحد متصور نشود قامت و بالای دیگر، میگه نمیتونم برم. خلاصه شب میگم فردا پا به فرار میزنم، صبح که میشه میگم نه من پابندم و نمیتوانم عشق خودم رو ترک بکنم. و امثال اینها فراوان داره. اما مواردی هم داره سعدی که مثل یک آدم ملول، آدم خسته، آدمی که نتیجه نگرفته و لذا میخواد خلاصه عطاش رو به لقاش ببخشه، اونچنان سخن میگه و پا رو به فرار میگذاره یا ترک صحبت میکنه. در اون داستان داره دیگه، میگوید که خلاصش به گلستان یه بیت خیلی زیبا داره و خیلی جمع و جور، میگه دلبر اگر شتاب کند در سفر تو بیست، دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. خلاصه مطلب اینه، یعنی طرف به تو خیلی علاقه نداره، تو هم دیگه زیادی التماس نکن، یعنی خودتو کوچیک نکن. خلاصه مطلب همه جورش رو گفتم برای شما. این شاید این داستان رو یک آقای بر من ایمیل نوشته بود چند ماه پیش، گفته بود که شما سخن بگید یا در سخنرانیاتون این مسئله رو مطرح کنید که افراد بی جهت به مهاجرت نرن، رنج غربت نکشن، در مهاجرت در کشورهای دیگه براشون رو سفره رنگینی هم نینداختن، چنین و چنان. خب من خوندم و رها کردم. پس از مدتی همین آقا دوباره به من ایمیل زد و گفت که من همانم که اون ایمیل قبلی رو زدم و شما جوابی من ندادید، من میخوام سر مطلب برای شما میام. خلاصش اینه که بنده یه خانمی رو میخوام، اما ایشون میخواد بره سفر، میخواد مهاجرت کنه بره، و این خانم به صحبت های شما خیلی گوش میده. اگر شما یک چنین مطلبی رو بی‌طرفانه در سخنرانیاتون مطرح کنید به گوش او هم میرسه، او هم دیگه از دست از مهاجرت برمی داره و ما هم به کام میرسیم. من برای ایشون همین بیت سعدی رو نوشتم، گفتم من که نمیدونم حالا چنان سخنرانی خواهم کرد یا نکرد، ولی بله فعلا برای شما این رو میگم. و گویی اصلا این شعر رو سعدی برای همین جا سروده، یه دلبر اگر شتاب کند در سفر تو بیست، یعنی بیست، دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. خب اینم یک نصیحت دیگه از سعدی. لذا همه جوانان هم تو مجلس ما هستن، از این چیزا استفاده بکنن. بالاخره این دنیا یه رو نداره، روهای مختلف داره.
این طرف حال شما
بفرمایید. آقای دکتر، شما در مورد تاثیر شعر پیشکسوتان و حافظ در شعر او صحبت کردید. آیا شما تأثیری از شعر مولانا و سعدی در یک دیگر سراغ دارید؟ در حالی که در تمام طول عمر مولانا سعدی در بید حیات میگیره.
بله، عرض می شود من در اولین جلسه مطلب رو در میان نهادم و توضیحاتی درباره این دادم. بسیار قرائن هست که اینها شعرها یکدیگر رو می خوندن و اشعار به دستشون می رسیده، گرچه که شاید ملاقات نکرده باشند. اون هم دو قول است، اینکه بعضی ها گفتن کردن و بعضی گفتن ملاقات نکردن. یک قصه هم در بوستان هست که من قبلا ذکر کردم که گویی گفتن قصه مربوط می شود به رفتن سعدی به قونیه و دیدار با مولانا. هرچه که بوده، قرائن لفظی و معنوی در شعرهای سعدی اونقدر زیاده که به نظر من گاهی اینا به هم جواب می دادن، مثل در یه ارکست که یکی یه سازی می‌زنه یکی دیگر رو به هم جواب. دقیقا اینطوری است، مضامین گاهی اونقدر مشابهه و مشترکه لفظاً و معنن. من شاید خدا توفیق بده یه بار یک مقاله مبسوطی بنویسم و این موارد بسیار متعدد رو اونجا ذکر کنم که گواهی میدن، گواهی قوی میدهن بر اینکه این دو بزرگوار از اشعار یکدیگر مطلع بودن و به دستشون میرسیده. بله، اگر این چنین باشه، اونگاه اون قول مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب مورد تردید قرار میگیره، چون ایشان نوشتن که گویا اولین کسی در ایران که مولوی رو شناخت و کشف کرد مرحوم علاءالدوله سمنانی بود، که سلمان میزیست و از لشکریان ارغون خان مغول بود و غیره. چون او نوشته است که آثار مولوی رو خوندم، خوش مردی بوده است. اگر این باشه در خود، یعنی سعدی اگر اطلاع می داشته از اشعار و ابیات مولانا، اونگاه تاریخ این آشنایی جلوتر میره، یعنی به زمان خود مولانا برمی‌گرده. بفرمایید.
بله،
خواهش می‌کنم.
مرسی.
بفرمایید.
من
می‌خواستم
یه سوالی از خدمتتون دارم.
و این سوال رو میکنم به خاطر اینکه شخصیتی که جلو ایستاده میدونم که با تفکر صحبت میکنه و در مورد زیبایی و زیباشناختی. شما آیا این رو، این مسئله زشتی و زیبایی در مقابل همان که مفهوم پیدا میکنه، اینا مخصوصا از روش گذشتی یا اینکه نه عمدی در کار نبود؟
نه عمدی در کار نبود. به هر حال نکته ایست که زیبی و زشتی به اصطلاح نسبی هن، یعنی چیزی به نظر ما زیباست به نظر دیگران زشته و بالعکس. خود سعدی هم میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بله، به همین نکته او هم اشاره میکنه.
منظورم این بود که زشتی در مقابل زیبایی، در مقابل زشتی که معنا پیدا میکنه و یا بالعکس.
یعنی
البته این معونه ها پس در همه چیزایی که پس
حقیقت این است که زیبایی خودش به ذات موضوعیت داره، زشتی نبود زیباییه. توجه فرمودین؟ یعنی زیبایی احتیاج به زشتی نداره تا زیبا باشه، اما همین که زیبایی ناقص شد یا پاک معدوم شد و نبود، اونگاه زشتی رخ میده. درست شبیه سلامت و بیماریه. سلامت سلامته و خودش معنای روشنی داره. وقتی که سلامتی ناقص بود یا از میان رفت، اون موقع بیماری پدید میاد. خب خیلی ممنون از دوستان، متشکرم.